چیلی
بعد هم هی میگن این ماشین
باید دغدغه شما هم هست تو وزارتخونه و تو سازمان گسترش، ولی بالاخره باید اقدام کرد. من خیلی خوشحالم که اون سهام رو شما میفرمایید بالاخره داره واگذار میشه.
خب باز حالا یه خبر خوب گرفتیم، خدا رو شکر، خدا پدرتون رو بیامرزه.
نه خبرهای خوب واقعا زیاد هست، ولی خب شما یه خود عینک بدبینی دارید.
آره من دنبال سیاه نمایی و بر جلوه دادن شرایط و اصلا ناراضی تراشی، چون شما آخه آقای برادر، چرا ما اولش با شما یه چیزی رو تهی کردیم، گفتیم توپو تو زمین هم نندازیم دیگه.
نه میندازید،
کی بود کی بود، من نبودم که نمیشه قربونتون.
خب
آره دیگه، شما دارید یک خودروی رو تولید میکنید به اسم پرای.
نه ببین
آقای معمار باشه، اینقدر ماجرا تلخ است، اینقدر ماجرا تلخ است.
بذارید
صحبتون تموم شد، من بعد صحبت
پیشران صنایع کشور از سوی رهبر مقام معظم رهبری معرفی شده نیست.
درسته.
این نگاه نگاه حمایت،
حالا که شما استناد میکنید به فرمایش مقام معظم رهبری، اجازه بدید منم یه چیزایی یادآوری بکنم. ببینید آقای معمار باشی، مقام معظم رهبری وقتی میان تاکید میکنن میگن که مردم کالای ایرانی مصرف کنن، منظورشون نیست که مردم بیان خودروی مثلا پرایدی که پلتفرمش به قول آقای علی مرادلو ماله مثلا 30 سال پیشه رو بیان با این قیمت بخرن سوار بشن، ماشین با 80 کیلومتر در ساعت تصادف میکنه، سقف تا بشه تو سر مردم و تلفات جانی داشته باشه.
حتما ایشون
تأکیدشون اینه که مردم اگه کالا ایرانی مصرف کنن، تولید کننده هم باید با شرافت کالا تولید بکنه در شأن مردم ایران. بعد کار به جایی میرسه، انقدر این آشوره آقای مهندس که خود آشپز هم دیگه صداش در اومده. آقای رئیس دفتر آقای رئیس جمهور میان، آقای رئیس جمهور
صدا سیمام رعایت،
آخه ما که اگه ما
اینجوری تولید برنامه‌های با شرافت رو تو صدا سیمام رعایت می‌کردیم،
نمیشه شما
رعایت
بفرمایید. آخه نه ببینید، تولید کننده
برنامه‌ای داری تولید می‌کنی که یه ملت دارن گوش می‌کنن بهش. این حرفی که می‌زنید یعنی چی؟ یعنی تولید کننده خودرو بی شرافت داره تولید می‌کنه؟
تولید کننده که کالایی رو، آقا ببینید این بحثی که شما دارید باش پیش میرید، بهش میگم فرار به جلو. ما 20 سال پیش تو آنچه که بهمون یاد دادن یاد گرفتیم، خودمون هم تدریس کردیم. آقای معمار باشی، این که شما این که شما در آقای
مشتری به جای شنونده قضاوت نکنید، شما اطلاعات درست بدید به مردم. همون خودروی پرایدی که شما میفرمایید، همین امروز اگر پیش فروش بکنن میلیون ها نفر ثبت نام میکنن، برای اینکه ارزون ترین خودرویی که تو دنیا میشد تولید.
واقعا منطقتون من رو لال کرد. کارشناس اینجا نشسته، همکارتون بوده، میگه این خودرو خیلی بی ارزد، نصف این قیمت تمام شدهش با دلار 27 تومن می ارزد. شما میگید که اگه من اینو الان پیش فروش بذارم مثلا چند میلیون نفر ثبت نام میکنن.
همین خودرو شما از
حق انتخاب نذاشتی قربونت برم. آخه عین این که من فقط بخوام بگم آقا من فقط دوچرخه به شما میفروشم، هر کی هم که موتور بخواد خب میاد این دوچرخه خره میخره دیگه. آخه این چه منطقیه؟ کجای دنیا با این منطقی که شما دارید پیش میرید اینجوری به ملت یه خودرو رو میفروشن، بعدم طلبکار میشن به رسانه؟ کی گفته که حالا مثلا مشخصا اگه من میگم تولید با شرافت، اگه مدعی هستید که تولیدتون با شرافت چرا بهتون بر میخوره؟
یه مسئله
بود میگفتن چوبو که برداری، نه تریبون در اختیار شماست، الان کارشناس تریبون در اختیار شماست، کار نه به این میگم فرار به جلو. نه رهبر معظم انقلاب که شما از فرمایشاتشون وام گرفتید تاکید دارن، صد بارم تاکید کردن، خودشون هم درد دلشون فراوونه. اگه شما نرفتید خدمتشون، ما رفتیم خدمتشون. از شما تولید کننده هایی که با این کیفیت اقتصاد مملکت رو به این روز میرسوندید ناراحتن، راضی نیستن. بله تحریم هست، اصلا کسی نگفته تحریم نیست. شما دوچار مشکل تولید هستید؟ بله هست. اینه که دیگه من نمیگم، همکاری که باهاتون 20 سال کار کرده تو یه حوزه کار کردی اینجا نشسته میگه آقا نظارتتون درست نیست، تولیدتون درست نیست. شما اولش گفتید آقا اگه ماجرای تولید باشه من باید پاسخ بدم. بسم الله.
بله.
شما خودتون
بله.
میگید ما اگه بتونیم شما میگید من اگه بتونم سهم تولید رو شما میفرمایید آقای معمار باشی،
من سوالات کار
منو
شریک راهنمایی صنعت خودرو بکنید من نیستم برادر.
ببینید
چون قبول ندارم صحبت
ببینید
شما.
اصلا من اینجا مجری ام، کارشناس برنامه همکار شما
نه شما مجری هستید، آقای دلاوری مجریه، اون یکی هم مجریه، همتون توی جبهه‌ای که مشخص چهار نفر شنونده رو بخواد
اصلا هممون آخه میدونید چیه یک بیماری عارض ما شده.
اجازه میدین یه لحظه اجازه
آخه یک بیماری عارض ما شده است که دوست داریم تولید. شما رو بزنیم
بحث میدونی. تولید که قطعا کاملا درست و من به هر حال بخشی از خودتون هستم و هیچ وقتم متوقف نمیشم، ولی موضوعی که الان هستش اصلا بحث تولید نیست. ببینید بحث تولید کننده هم نیست، بحث عرضه یک محصول به بازاره. فقط تو این مورد هم نیستش ها. من یه لحظه یه چند لحظه اجازه بدین برم توی یه صنعت دیگه، چون در هر حال توی این چند ماهه ما دیدیم که صنعت
فرصت داریم جمعش کنیم،
صنعت خودرو دچار مشکله. خب من یکی از کارهایی که کردم رفتم برای سلامتی مردم دستگاه تولید ماسک رو طراحی کردیم و تولید کردیم توی یه جایی که خودرو هم تولید میکردیم مز اطلاعیتون و به اصطلاح. ولی همین الان تو همین بازار من نگاه میکنم میبینم، من بهش میگم نون به خون مردم زدن و خوردنه. خیلی از این ماسکایی که دارم میدن غیر استاندارده. خب این کی داره نظارت میکنه بهش؟
آقای
چرا دارن چیز میکنن؟
ببینید معمار باشی اجازه خودرو پراید ما واقعا استاندارد این
نه نیست. ببینید بحثی که هست اینه که نه اجازه بدید آقای معمار باشی اگه یه مقدار واقعیت رو نگاه کنه میبینه که بحث کیفیت و صنعت خودرو امروز و دیروز هم نیست که بگیم تقصیر ایشونا، یک فرایند زمانی به اصطلاح تقریبا 15 20 ساله که کیفیت خودرو شروع کرده نزول کردن و اومده پایینتر و پایینتر و پایینتر، خیلی از استانداردها رو چیز نکرده. حالا اگر خواستین من شخصا میام خدمتون دونه دونه مواردی رو میگم که در مورد به اصطلاح چجوری کیفیت ها رو ما پایمال کردیم برای این که به اصطلاح قیمت رو پایین نگه داریم، برای بعد قیمت هم رفته بالا.
هیچ وقت خاطرم نمیره آقای معمار باشی. آقای معمار باشی
اینه وگرنه تولید با شرفه و هیچ کس هم در مورد شرافت تولید اگر چیز کنه من خودم اولیشم که جلوش وای میستم چون 40 سال دارم کار تولیدی میکنم توی مملکت.
ببینید جناب علی مراد شما بهتر میدونید که برای استانداردها یه سازمانی داریم ما تو کشور، برای محیط زیست یه سازمانی داریم که برخی از استانداردها
همه سازمان ها درست، ولی من و شما یه وجدان داریم باید بهش بچسبیم. من باید اینو ورز میکنم فقط
نه الان میگن شما الان دارید میگید همه تولید کننده ها بی وجدانه، الان شما ناراحت میشه.
والا به خدا شخصی خودم هم. شخص خودمو دارم میگن
من همینو قبول دارم آقای علی مرادلو، ولی هیچ خودرویی بدون اخذ مجوزهای استاندارد تولید و تحویل داده نشده، شماره گذاری نشده. این بحثی که می‌فرماییم اصلا
بحث طولانیه.
آقای معمار باشی یه دقیقه صحبت‌های یه فعال رسانه‌ای رو بشنوید، که شما رسانه رو می‌زنید و میگید ما چهار نفر آدم اصلا کلاً داریم سیاه‌نمایی می‌کنیم و شما سفید نمایی می‌کنید. این صحبت یک فعال رسانه‌ای.
معمار باشی سلام، من یه سوال خیلی کوتاه دارم حالا الان
بفهم.
یکی اینکه آقای مهندس شما که حالا به علاوه می‌فرمایید که بخش دولتی رو بخش خود و سطح دولتی رو حالا برای خودتون میدونید که مدیریتش رو شما تعیین میکنید، یه سال کوتاه دارم.
ما تعیین نمیکنیم. چی گفته ما تعیین
نه 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 حالا بحث در این مورد نمیکنیم. برها مدیر عامل ایران خودرو و سایپا رو همه میدونن که دولت میذاره، وزارت صنایع میذاره،
بچه مبنایی میدونن این شرکت ها.
آقای مهندس اسم میدید من آقا اصلا در این مورد مناقشه نکنیم. من یه سوال دارم.
86% شرکت ایران خودرو، 83%
آقای مهندس مگر آقای هاشمی کزاره مدیر عامل وقت ایران خودرو پارسال همین موقع از سوی آقای ربیعی سخنگوی دولت عزل نشد؟
خب این از آقای ربیعی بپرسید.
خب سخنگوی دولت هم دیگه، سخنگوی رادیو تلویزیون نیست آقای ربیعی که عجیبه ها.
از آقای ربیعی بپرسید. آقای ربیعی شما عرض کردیدشون رو بهتون جوابشون میدن.
کی عرض کرده آقای مهندس شما بفرمایید؟
مسائلی وجود داشته و شرکت به این جنبندی رسید که ایشون نباشه بهتر مدیر عامل دیگه.
چرا آقای ربیعی اعلام کرد؟
مگه سخنگو شرکت هن ایشون؟ چرا رئیس سازمان صدا و سیما که شما میگید بدیم ما چرا ما اعلام نکردیم؟
شرکت های ایران خودرو و سایپا برای کشور و دولت دارن از این طریق اعلام شد و اولین نفری نبودن که ایشون اعلام کردن. این موضوع از چند وقت قبل
آیمان از ایشون اولین رفتر بودن و خبر رو اولین بار در جلسه هفتگی سخنگوی دولت دادن. حالا من عرضم چیز دیگه است آیمان مهندس، یک سال کوتاه دارم بعدم فکر کنید جواب بدید. بر عمل کرده مدیران عاملی که تو ایران خودرو و سایپا منصوب میکنید نظارت میکنید؟ بر انتصاباتشون مخصوصا
میشه دوباره بفهمید
سوالتون؟ بر عملکرد و انتصابات مدیرانی که در ایران خودرو و سایپا منصوب میکنید نظارت میکنید؟ میدونید که مثلا مدیر عامل خودروساز ایکس فلان آدم رو
آقا همین یه سوال داشته باشیم آقای معمار باشی، خیلی متشکرم که آمدید با ما صحبت کردید، خیلی متشکرم که به ما گفتید سیانمایی میکنید. آره شما هم ماشین خوب بسازید که مردم پول بهشون پول میدن، اگر پولش حلالتون باشه. عرض به حضورتون تو یه برنامه دیگه با هم مفصل صحبت کنیم، از هم هم دلخور نشیم، مخلصیم. متشکرم از شما آقای مهندس علی مرادلو. نمیدونم مردم، ما حرف نمیزنیم، شما میگین چرا حرف نمیزنیم، حرف میزنیم. یه نفر اینجوری از اون ور چوب میگیره دستش، میخواد ما رو بزنه و یه چیزایی میخواد بهمون وصل کنه که ما کاغذ روغنی هستیم، هرچی هم بهمون بچسبونن ور میاد. خیلی مخلصیم، قربون شما برم. متشکرم آقای مهندس که شما هم تشریف آوردید این معتمدی و خداحافظ. خداحافظ.
صدای رادیو ایران به گوش شما میرسه. با برنامه از آنگاهی به افق آفتاب نزدیک میشیم به لحظات طلایی از آن ظهر به افق تهران. همراه باشید.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار. به افق آفتاب. به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند، به نام خدایی که دست او رهایی بخش ما از همه بندها و اسارت هاست. سلام و درود به شما همراهان عزیز رادیو ایران و شنوندگان ارجمند برنامه به افق آفتاب. مستحضر هستید اگر دیروز همراه ما بودید و پریروز از آغاز هفته از رهایی از بندهای اسارت گفتیم، هفت بند رهایی که بعد از آنها آزاد بشیم تا زندگی دنیوی و اخروی بهتری داشته باشیم. بند دیگر ما زبانه. یکی از بهترین راهایی که میتونه ما رو از آلوده شدن به گناهان حفظ کنه توجه به خود ماست، چون ما بیشتر اونجاهایی دچار خطا میشیم که ذهنمون مشغول دیگران میشه و به جای زندگی و کاروبار خودمون همش تو زندگی و کار بقیه داریم سرک میکشیم. این سرک کشیدن و به قول معروف فضولی مدخل در افتادن به دام گناهان بزرگی مثل غیبت و تهمت و دروغه. همونطور که عرض کردم یکی از اون هفت بند رهایی زبانه و میخوام امروز در مورد زبان و آفات اون حرف بزنیم، به نظر شما راه نجات از غیبت و تهمت و بهتان چیست؟ تلفن های ما 220-486-2205-309، سامانه پیامکی ما 30900.
مردم نوعاً زبانهای خودشونه نمیتونن حفظ بکنن، هر طوری شما برید عزیز من، مردم السنه خودشون رو نوعاً ضبط نمی کنن.
مواظب این زبون باید بود. صبح که میشه اعضا و جوارح بدن انسان به این زبون التماس میکنن، به این زبون التماس میکنن که ما را جهنمی نکن، ما را جهنمی نکن. نوع بدبختی های انسان به خاطر این زبون.
این زبان من زبان نیش است یا زبان نوش؟ ببینید ما توی این عالم ارتباط هامون و دیالوگ هامون توسط یک سری از فرستنده ها و گیرنده ها انجام میشه. مهمترین فرستنده ما آدمیان در زندگیمون فرستنده زبان است. فرستنده زبان است. طبق جستارهایی که روانشناسان کردن، تحقیقات مهمی در کشور کانادا انجام شده، بیش از 86% ارتباطهای انسانی از طریق زبان انجام میشه. وقتی یه فرستنده مهمی به نام زبان ما داریم که تمام رفتارهای ما بر اساس این معنا میشه، آیا نباید به این برسیم که آقا این زبان من چگونه زبانی است؟
از چیزهایی که فشار قبر داره حرف بی خودی زدن. انسان وقتی که حرف میزند، این حرفها یا باید نتیجه دنیا داشته باشد یا نتیجه آخرت.
زیاد خاموشی داشته باش، لبتو ببند. این لب که بازه خیلی بیچارگی داره، غیبت، دروغ، اما لبو ببندی راحت.
اگر ما حرفی برای گفتن نداشته باشیم سکوت میکنیم دیگه. وقتی سکوت کردیم سکوت برامون سنگین میشه. سکوت هم خیلی آسون نیست که آدم تحمل بکنه، سنگین میشه، آدم میره یه چیزی یاد میگیره، که بس من برم یه چیزی یاد بگیرم که حرف حسابی بزنم.
شما کافیست یک گشت و چرخ و رقصی در میان این میدان و صحرا و بوستان احادیث معصومان بزنید، به عرض من خواهید رسید که پیامبر چقدر دقیق اشاره می کند که جز با زبان زیبا، جز با زبان عشق، جز با زبان جمیل حق گفتگو ندارید.
دوازده و 48 دقیقه است. همراه برنامه به افق آفتاب هستید و در مورد هفت بند رهایی صحبت میکنیم. اون بندهایی که خب مصداق اون بیت جناب حافظ هستن که من از آن روز که در بند تو هم آزادم، بندی به زبان میزنیم تا رهایی پیدا کنه نفسمون. از هفت بند رهایی امروز رسیدیم به بند زبان و میخوام راهکاری پیدا کنیم که جلو غیبت و تهمت و دروغ رو بگیریم و زبانمون کمتر مرتکب گناه بشه. کارشناس ارجمند برنامه جناب محسن خاکی روی خط تلفنی هستن. سلام میکنم به شما جناب خاکی عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ظهر بخیر دارم خدمت شما آقای همایی و همین شنوندگان ما.
سپاسگزارم. خب جناب خاکی، شکی نیست که اگر یک حیوان، یک سگی خیلی درنده تر باشه، بند محکم تری هم باید بهش زد. سخته که من عمری این زبان رو مثل یک حیوان درنده عادت دادم به دریدن، حالا میخوام جلوشو بگیرم. هر جایی که هستم با هر میزان از مطالعه و سواد و دین و مکتبی که در قلب من هست، از کجا باید شروع کنم که این بندها رو حالا به زبان بزنم تا باعث گناه هم نشه؟
از خواهم خدمت شما، انسان در واقع هم اعضا و جوارح او و هم افعال او حتما تربیت پذیرند. در واقع بخشی از رفتارهایی که ما انجام میدیم اینها برگرفته از عامل وراثت، برخیش عامل محیطه و برخیش هم اکتسابیه، تربیتی که ما میتونیم انجام بدیم. بندی که شما میفرمایید بخشیش محیطه و بخشیش در واقع تربیتیه که ما میتونیم نسبت به نفس خودمون انجام بدیم. اون وقت زبان یکی از اون عوامل مهمیه که هم ما رو به بهشت امن الهی میبره و هم به دوزخ غضب الهی میبره، یعنی هم میتونه ما رو سعادت مند کنه، هم کار رو تغییر بده. فرمودون در اون سخن حکمت آمیز که جرمهو صغیر و جرمهو کبیر، ممکنه علی الظاهر خیلی به چشمم نیاد اما میتونه یک تغییر عمده ایجاد میکنم. اولش این هستش که ما میتونیم با زبان برای خودمون احترام کسب کنیم. این که فرمود با در واقع زیادی سکوت، با زیادی آرامش انسان براش هیبت تولید میشه. پس ما مأمور نیستیم که در هر موضوعی سخن بگیم و حرف بزنیم، به خصوص یه جاهایی به فرمایش شما که این ممکنه وارد تهمت و غیبت و گاهی که از جهل حرف میزنیم، درسته؟ از سر جهلمون آدمایی
همینطوره.
شما علممون و داده ها و اطلاعاتمون محدوده.
خیلی همونم عادت کردیم اصلا فکر میکنیم حرف نزنیم، به قول بزرگترم میگن تو حرف نزنی طوری نیست.
آره فکر میکنم اتفاقی نیست. نه اینطور نیست. البته بین حرف زدن و حرف نزدن هیچ کدوم اولویت نداره. انبیا مأمور به صحبت کردن، اما اون صحبتی که هم حکمت آمیزه و هم ارزشمنده و هم یک خیرخواهی و نصحی رو تولید میکنه،
یعنی از خاموشی بهتره.
در این بله صحبت کردن برای انبیا حتما بهتر از خاموشیه، اما مثل من این که جهل او ممکنه از علمش بسیار بسیار بیشتر باشه، اون وقت معلومه که سکوت چه بسا بهتر باشه. این که در روایت ما فرمودن که آقا قلب احمد در دهانشه، اون وقت زبان عاقل در قلبشه. یعنی چی؟ یعنی انسانی که جاهله هر چیزی که به ذهنش برسه رو بیان میکنه، اما انسان عاقل اون چه که تعقل کرده در قلبش اون رو سنجیده و میدونه این حکمت آمیزه، او رو بیان میکنه. یه وقتایی ما های اومایی ما یه حرفهایی پیش برخی میزنیم که نه سود دنیوی داره و نه اخروی، فقط بار گناهمون رو زیاد میکنیم. با اون یک دقیقه دیگه، ده دقیقه دیگه از کنار من خواهد رفت و من بی خود به خاطر او بخنده یا او خوشش بیاد یه حرفی رو میزنم و هیچ منفعتی هم برای من
نداره. یعنی من میتونم فکر کنم جناب خاک قبل گفتار این که اصلا این حرف به چه دردی میخوره.
آره آره واقعا این چه سودی داره. یعنی انسان حتی سود نفع شخصی خودش رو هم در نظر بگیره خیلی حرفا رو نمیزنه. من یه حرف دیگه ایرم با اجازهتون میخوام بزنم.
حدودا یک دقیقه فرصت داریم جمع.
بله یک دقیقه. بله. در رسانه ممکنه ببینیم در فضای مجازی. در روایت به ما فرمودن که تیزی زبانت رو علیه کسی که تو رو گویا کرده و به تو حرف زدن آموخته به کار نگیر. یعنی نوع صحبت کردن ما با والدینمون، با پدر و مادرمون یک مسئله داره میشه آقای همایی. فرمود روایت کسی که به تو بلاغت در گفتار، شیوایی در صحبت یاد داده، تو علیه او حق نداری حرف بزنی، او به تو صحبت کردن آموخته. حالا این در مورد خدای متعال است، در مورد والدین و بزرگترها هم هست. در نوع گفتارمون نسبت به بزرگترها به خصوص والدین رعایت کنیم، برکت رو از زندگی ما میبره. بخشی از این بیبرکتی که در جامعه میبینیم حاصل بی احترامی به والدینه که داره این کسرت هم پیدا.
درود بر شما. به چه نکته ارزشمندی اشاره کردید، این که کسی که بتونه به خانواده و پدر و مادر احترام بذاره حتما با دیگران محترمانه حرف خواهد زد. سپاسگزارم از شما جناب حجت الاسلام محسن خاکی که ما رو همراهی کردید.
در پناه خدا.
از شما خداحافظی می‌کنم. درود بر شما همراهان عزیز. تلفن های ما 220-486-225-1009 منتظر صدای گرم شماست تا از آفات زبان بگید و اینکه چطور میتونیم به زبانمون بندی بزنیم برای رهایی نفس. به استقبال اذان ظهر به وقت تهران میریم الان با شنیدن سور مبارکه تین و اخلاص با صدای استاد مصطفی اسماعیل.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم
يا ذا الجلال والإكرام 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 يا ذا الجلال
ساعت 12:58 گلبانگ محمدی اذان ظهر به وقت تهران از رادیو ایران مؤذن زنده یاد استاد محمد آقاتی
الله
I'm